بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بعنوان يوم الحسين چند جلسه در حضور دوستان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرایزی را تقدیم می دارم. واقعه کربلا یکی از وقایع مهم تاریخ بشریت هست و مهمترین واقعه تاریخ اسلام. با توجه به خصوصیاتی که در واقعه کربلا و شهادت سید الشهدا سلام الله علیه هست، در تاریخ اسلام این واقعه بی نظیره، چه از دید انسانی نگاه بکنیم و چه از دید دینی نگاه بکنیم و چه از دید اسلامی نگاه بکنیم و چه از دید شیعی نگاه بکنیم، از هر دیدی که نگاه بشود این واقعه و بررسی بشود این حادثه، می‌بینیم که این واقعه نظیر ندارد در اسلام و در این واقعه ظلمی واقع شده بی نظیر. یک وقت به اسباب و مقدمات این واقعه نگاه می کنیم و مورد بحث و بررسی قرار می دیم، یک وقت آثار و نتایج این واقعه را و یک وقت خود واقعه و اون چه که در روز عاشورا و بعد از روز عاشورا به وقوع پیوسته. و در مقام تحقیق و بررسی هم یک وقت از دید حدیثی نگاه می کنیم به واقعه، یک وقت از دید تاریخی نگاه می کنیم، یک وقت از دید کلامی نگاه می کنیم و یک وقت هم از دید انسانی و عاطفی به این واقعه نگاه میکنیم. پس ببینید چند جهت داره و ابعاد این واقعه چقدر هست. و از اون طرف کسانی را که ما می توانیم این ظلم را به اونها نسبت بدهیم و شریک هستند در این جنایت، اینها چهار گروه هستند. یک گروه کسانی هستند که تمهید کردند مقدمات را برای این حادثه فراهم کردند که در ادعیه و زیارات داریم الممهدین، کسانی که اونها اسباب را فراهم کردند، اینا یک گروه هم. گروه دوم کسانی هستند که خذلان کردند سید الشهدا را. اینها کسانی بودند که دعوت کردند از حضرت و با نماینده حضرت بیعت کردند، حضرت مسلم، و خذلان کردند و نقص بیعت کردند. اینها دو گروه. گروه سوم کسانی هستند که به اون چه که واقع شد اظهار رضایت کردند و رضایت به. گروه چهارم هم که معلومه، همونایی که مباشرت کردند این جنایت را و بر دست اونها این ظلم واقع شد. پس ببینید ابعاد واقعی کربلا در مقام بررسی و تحقیق خیلی مهم است که التفات به یک نکاتی را داشته باشیم و سعی کنیم به حقایق امور برسیم. پنجاه سال از شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود. در این مدت پنجاه سال چه فسادی در امت رخ داده بود که سید الشهدا بفرمان انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی؟ این چه فسادی بوده؟ اولا این فسادی نبوده که دفعتن واقع شده باشه، فسادی نبوده که بی مقدمه حاصل شده باشه، از یک جایی شروع شده به توسط کسانی شروع شده این فساد تا رسیده به اونجا که حضرت می فرماین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. ثانیاً ما می دونیم که همیشه اصلاح در جایی است که فسادی وجود داشته باشه و این اصلاح باید متناسب با اون فساد باشه. اگر فسادی پیدا شد در یک جایی که بخواهیم اون فساد را برطرف بکنیم از نظر امکاناتی که باید خرج بشه در رفع اون فساد بایستی به نحوی باشد که بتوانیم اون فساد را برطرف بکنیم. اگر در جایی مثلا فرض بکنید نجاستی پیدا شد و بخواهیم تطهیر بکنیم اون مکان را و رفع بکنیم اون مفسده را از اون مکان، بایستی متناسب با اون نجاستی که پیدا شده آب مصرف بکنیم. اگر کمتر مصرف بکنیم برطرف نشده، بیشتر مصرف بکنیم کار بی خودی کردیم و ها کجا در سایر امور. مثال خیلی میتوانیم بزنیم. لا محاله باید اصلاح متناسب باشد با فساد. مطلب سومی که لازم هست که اشاره کنم عجالتاً اینه که این فسادی که پیدا شد و باعث شد که حضرت بفرمان انما خرجت لطلب الاصلاح، فسادی بوده که عموم بشریت را در اون زمان شامل شده، ظلمی بوده همگیر، از اون طرف فسادی بوده که حقیقتاً اصل اسلام در خطر بوده. ولذا در زیارت میخونیم که جلت و عظمت مصیبتو که علی جمیع اهل الاسلام، همه مسلمین نسبت به واقعه کربلا بایستی قدردان باشن و شهادت سید الشهدا را سلام الله علیه، چون اصل اسلام در خطر بوده، که البته توضیح خواهم داد. علاوه بر این که جان خاندان رسالت و ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در خطر بوده، شما ملاحظه کنید، اشاره می کنم و اکتفا می کنم به اشاره، اهل تحقیق باید دنبال بکنن. وقتی در ساعتهای آخر عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند که قلم و دواتی بیاورید تا چیزی بنویسم تا گمراه نشوید بعد از من، خب اونجا مطالبی گفته شد. عجالتاً این کلمه را میخوام اشاره کنم که اون گوینده و اعوان و انصارش گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن ما را بس است، یعنی سنت رسول الله لازم نیست. اهل بیت عترت پیغمبر اکرم، نخیر، حسبنا کتاب الله، فقط قرآن. این مقصود چی بود که بعد از 50 سال گفته شد لا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی قرآن هم نه؟ ما این قضایا را باید تأمل بکنیم یا نه؟ امام علیه الصلاة و السلام حافظ دینند، امام علیه الصلاة و السلام حافظ توحیدند، حافظ نبوت و رسالتند، حافظ ولایتند، حافظ قرآنند، امام علیه السلام حافظ امتند از گمراهی و زلالت. نمیتواند امام علیه السلام در چنین شرایطی بی تفاوت باشد. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این یک واقعیته که وقتی دقت میکنیم میبینیم که برنامه‌ای بوده، نقشه‌ای بوده، طرحی بوده. ولذا وقتی سید الشهدا به شهادت رسیدند، حالا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان تا آخر. امام سجاد و عقیله بنی هاشم بودند که حقایق را برای مردم روشن کردند و سپس سایر ائمه علیهم السلام تا نوبت برسید به امام رضا سلام الله علیه و فرمایشات حضرت رضا متعدد هست. اون وقت نوبت رسید به امام هادی علیه السلام که زیارت اربعین را تأسیس کردند. امام هادی یا امام عسکری، حالا من شک کردم. اجمالاً ائمه ما علیهم السلام هر کدوم به نوبت خودشون حقایق را برای امت روشن کردن. از خود شام همون ایام شروع شد روشنگری به توسط امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها. لا محاله ابعاد و جهات عدیده این حادثه، چه قبل از حادثه، چه خود حادثه، چه بعد از حادثه و اون چه که متعلق است به این حادثه تاریخیان و کلامیان و حدیثیان و از جهات دیگر باید مورد بررسی قرار بگیره. و بنده انشاءالله تعالی در این چند جلسه ای که در خدمتتون خواهم بود، اشاراتی خواهم داشت به این اجمالی که الان اشاره کردم، اشاراتی خواهم عرض کرد و نکاتی را خواهم توجه داد که اهل تحقیق بررسی کنند، دنبال کنند. و ان شاء الله چند تا روایت هم در ادامه بحث خواهم خوند از امام مجتبا سلام الله علیه و از امام رضا سلام الله علیه. روایتی را از میثم تمار خواهم خوند که میگوید عهد الی امیر المؤمنین عهدون عهد بهی الی امیر المؤمنین سلام الله علیه، که امیر المؤمنین قضیه سید الشهدا را به میثم تمار فرموده بودند. و در این روایات که حالا من عرض کنم که میخوام اکتفا کنم به این چند تا روایت، نکاتی وجود دارد که انشاءالله توجه خواهم داد انشاءالله تعالی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.